بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مباحث اصول عملیه، بحث براءت، جلسه 41 از مسلسل 811، شنبه مورخ 18/8/98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در بیان مطالب محقق اصفهانی بود. در حدیث اطلاق که ایشون فرمودند سه احتمال در حدیث متصور است. احتمال اول، اطلاق یعنی اباحه واقعی، ورود به معنای صدور، فرمودن محال است، توضیح داد. احتمال دوم می‌فرمایند اباحه به معنای لا حرج عقلی است، چنانچه مدرسه نجف هم همین احتمال رو تصویر کردن، رد کردن. هر شیعی عقلا مباح است تا نهی صادر نشود، تا شریعتی نیاید. محقق اصفهانی می فرماین این احتمال اولا ذکرش ثمره نداره، تا قبل از شریعت اشیاء مباح واقعیه. ثانیا توضیح واضحات است. ثالثا ارشاد به حکم عقل است. و مقام امام یقتضی که در مقام تشریع و جعل حکم شرعی باشن، نه حکم ارشادی بیان کنن. لذا می فرماین این احتمال هم قابل پذیرش نیست. احتمال سوم می فرماین حالا که اباحه و اطلاق اباحه واقعی نشد، مقصود اباحه ظاهری است. هر شیء ظاهرا مباح است، اگر اباحه رو اباحه ظاهریه گرفتیم، ورود به معنای صدور نیست، ورود میشه به معنای وصول. به خاطر این که بلا شبهه هر حکم ظاهری مغیا و مشروط است به وصول حکم واقعی، نه به صدور حکم واقعی. لذا اباحه ظاهریه است. معنای حدیث اینه هر شیئی ظاهرن مباح است تا نهی به مکلف واصل بشه، و هازا معنی البراءه. پس حدیث مثبت براءت. این مطلب اول محقق اصفهانی. دیروز درسی اشاره کردیم ایشون دو تا مطلب دارد. مطلب دوم ایشون می‌فرمایند اگر این تحلیل عقلی رو قبول نکنید که سه احتمال در اباحه، یا اباحه واقعی، اباحه واقعی شرعی، یا اباحه واقعی عقلی، یا اباحه ظاهریه، دو احتمال غلط، پس اباحه ظاهریه مقصوده، اگه این بیان رو قبول نکنید می فرماین ما با یک تحلیل لغوی ثابت می کنیم ورود به معنای وصول حکم به مکلف. اگه ورود به معنای وصول بود باز حدیث میشه مثبت براءت. و اون تحلیل این است که میفرماین ورود جزء امور متضایفه است، یه وارد میخواد یه مورود علیه میخواد. لذا گفته میشود ورد کتاب علی زید، یک کتابی به زید رسید، این زید مورود علیه هست، وارد مورود علی میخواد. در ما نحن فی حتی یرد فیه نهیون، ورود به کار رفته، ورود مورود علیه میخواد، مورود دون علیه تکالیف همیشه مکلف است. یعنی در حقیقت روایت میگه کل شیء مطلق حتی یرد علی المکلف نهیون، مکلف مورود علیه. این مورود علیه رو وقتی تصویر کردیم، هر ورودی وارد میخواد و مورود علیه، لا محاله ورود میشه به معنای وصول دیگه. خوبه میگیم الان اشکال میکنیم خودمون بشه. بسیار. لذا ایشون می‌فرمایند اگه ورود به معنای وصول باشه باز ورود قرینه میشه بر اباحه، میشه اباحه ظاهری. این اباحه ظاهری است که مشروط به وصول تکلیفه، نه اباحه واقعی. لذا کأن بیان محقق اصفهانی این است، یک بیان میگن تحلیل میکنیم، اباحه اباحه ظاهریست، پس مقصود از ورود وصوله، حدیث دال بر براعت. بیان دوم ورود رو تحلیل میکنن، میگن ورود به معنی وصوله، ورود به معنی وصول باشه، اباحم یعنی اباحه ظاهری. لذا میفرماین کلام مرحوم آخوند، کلام مرحوم ناینی صحیح نیست، حدیث اطلاق دال بر براعت شرعیه خواهد بود. دقت کنید، به نظر ما کلمات محقق اصفهانی و به تبع مطالب مدرسه نجف که قسمت زیادیش برگرفته شده از کلمات محقق اصفهانی است، اشکال داره و قابل پذیرش نیست. هر دو مطلب محقق اصفهانی مناقشه داره، اما مطلب اول ایشون احتمالاتی در حدیث ذکر کردن، سه احتمال فرمودن، احتمال اول و دوم باطله، پس احتمال سوم درست. اینجا دقت کنید، جمعی از محققین مثل حضرت امام و شهید صدر، کأن در رد این کلام محقق اصفهانی میان احتمالات رو تکثیر میکنن، میگن تنها سه احتمال نیست، یه احتمال چهارم هم داریم، یه پنجم هم داریم، اونا رو مد نظر قرار بدید. به نظر ما برای اشکال نیاز نداریم به تکثر احتمالات، که از آقایون زمان آقای رجبی میگو امام نه تا احتمال ذکر میکنه، خب خیلی، نه تا احتمال، اما نیاز نداریم به تکثر احتمالات. اشکال به کلام محقق اصفهانی و آقای خویی فی الجمله این است که همین دو احتمالی که شما رد کردید ردود شما بر این احتمالات قابل قبول نیست، این احتمالات پابرجاست، لذا حدیث میشه مجمل. نمیدونیم احتمال اول مقصوده، نمیدونیم احتمال دوم مقصوده، نمیدونیم احتمال سوم مقصوده، پس حدیث دال بر براعت نیست. نمیخواید احتمال چهارم پنجم درست کنید. والوجه فی نسبت به احتمال اول، مرحوم محقق اصفهانی فرمودن هر شیء مباح واقعا تا نهی صادر بشه، فرمودن این جمله استحاله داره، اباحه واقعی موردش جاییست که متعلق لا اقتضا باشه، حالا که نهی وارد میشه، یعنی ذاتن مفسده داره، این شد انقلاب در ذات و این محال. عرض ما این است که حالا این نکته رو به زبانی دو سه نفر از رفقان بیان کردن، خوشحالم هستیم که حالا این نکته جالبی بود، بعضی دوستان اشاره کردن، شاید سه نفر از دوستان اشاره کردن. عرض ما این است که اباحه واقعیه موردش فقط اونجا نیست که متعلق شی لا اختزا باشه، بلکه ما مواردی داریم ممکن متعلق اصلا مفسده داشته باشه، از بالاتر که نیست، ذاتن مفسده داشته باشه، ولیکن این مفسده با یه مصلحت اهم تضاحم میکنه. اون مصلحت اهم و اقوا تا وقتی وجود داره باعث میشه شارع حکم کنه به اباحه واقعی. وقتی مصلحت تمام شد، آن وقت به خاطر مفسده ذاتی شارع نسبت به اون نهی صادر کنه. این چه اشکالی داره؟ مثال، فرقی نداره عنوان اولیه و ثانویه، هر شیء مباحه. این شیء الان مثال میزنیم دقیقا روشن میشه. مثال رو ببینید، مثال در اول شریعت اسلام که احکام تدریجا بر مردم ابلاغ و اعلام میشد، در بحث سیره خاطرتون روایاتی رو خوندیم که ائمه میفرمایند در سالهایی که پیامبر در مکه بودند تمرکز دین بر عقاید بود و بر یه سری احکام عقلایی که عقلا درک میکنن، ظلم نکنید، صله رحم داشته باشید، امثال اینا. سایر احکام شرعیه، خمر حرامه، چی واجبه چی حرامه، سایر احکام شرعیه هیچ ذکری ازش برای مردم برده نمیشه. تدرج در احکام یه مصلحت اهم است که با مفسده ذاتی متعلق تضاحم میکرد. عدم تحمل احکام از سوی مردم باعث می شد اگه دفعتا واحده همه احکام صادر می شد، پیامبر نهی می کرد مردم رو از همه احکام جملتن و امر می کرد به همه دستوران، مردم جذب نمی شدن، فرار می کردن. لذا مصلحت تدرج اهم بود از مفسده موجود. لذا نهی صادر نمی شود. مباح بود واقعا بر اونها، ولی اون مفسده ذاتی داشت. بنابراین اشکالی نداره چه لا اقتضا نباشه، بلکه بالاتر مفسدم داشته باشه، به خاطر مصلحت اهم واقعا مباح باشه. ثم وقتی مصلحت اهم تمام شد، همان مباح واقعی تبدیل بشه به حرام واقعی. پس بنابراین این احتمال اول که محقق اصفهانی فرمودن استحاله داره، شی مباح واقعی باشه بعد بشه حرام واقعی، مفسده ذاتی پیدا کنه، با حال این که لا اقتضا بوده، نه این احتمال استحاله نداره. استدلال
ظاهر حدیث اینه که عنوان اولی داره میگه، نه عنوان ثانوی.
کل شیء مطلق، هر شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. حالا این اطلاق در بعضی از موارد اطلاق و اباحش لعجل یک عنوان اولیه، در بعضی موارد لعجل عنوان ثانویه. چه عیب داره؟ چه اشکال داره؟ چه دلیل دارید بر انصراف اطلاق فقط به عنوان اولیه؟ این اول کلام. اما احتمال خیلی خوب پس عیبی نداره. پس عمل مباح همیشه لا اقتضا نیست. ممکنه عملی باشه مباح واقعی باشه لعجل این که حکم به حرمت واقعا اگه صادر بشه از مولا مبتلا به مانعه، لذا حکم به حرمت صادر نمیشه. خب حکم به حرمت که صادر نمیشه، خلو و وقایع از احکام که معنا نداره، لذا مباح برشون، لذا عقابم نمیشه، لذا عقاب نمی کنن. خلیفه دوم رو اونقدر شراب میخورد که مست میشد میافتاد کنار خیابون قبل از حرمت. بله قبح عقلیش هست، اما عقابش نمی کنن. چرا اینقدر شراب میخوردی میافتادی کنار خیابون مست میشدی قبل از اینکه حکم به حرمت بیاد مثلا. حالا اما احتمال دوم، نه انقلاب در ذات محاله، این انقلاب در ذاتی نیست اصلا، انقلاب در ذات محاله، انقلاب در ذات نیست. این یعنی ایشون تصویر کردن جوری حتما باید اباحه واقعی لا اقتضا باشه، وقتی نهی صادر بشه ذاتا مفسده داره، انقلاب در ذات. ما صغرا رو زدیم، گفتیم نه خیر، کبرا رو زدیم، گفتیم اینجور نیست که همه جا اباحه واقعی متعلقش لا اقتضا باشه. ممکنه اقتضای مفسده داشته باشه، به قول آقا مبتلا به مانع باشه، یا یه عنوان ثانوی اهم بیاد باعث بشه با اینکه مفسده ذاتی داره اباحه واقعی داشته باشه. بعد که اون مصلحت از بین رفت، مصلحت اهم، اون مسئله ذاتی مبتلا به مانع نیست، عملا حرمت میاد، انقلاب در ذات هم پیش نمیاد. نه اینکه انقلاب در ذات میشود، اینکه گفتنی نیستش. خب اونو میرسیم، اون اشکال محقق اصفهانی نبود، اون حرف آقای خویی بود. دقت کردی؟ این هم اشکال بر محقق اصفهانی است. گفتیم بعضی از این اشکالات مشترک الوروده، بعضی از این اشکالات مختص کلام محقق اصفهانی است. محقق اصفهانی بالاتر از اون هست، نه که خلاف ظاهر فرمودن استحاله داره، ما میگیم نخیر استحاله نداره. حالا خلاف ظاهر چه ببینیم چجوره. دقت کنید، اما احتمال دوم که محقق اصفهانی فرمودن حدیث لا حرج عقلی رو بگوید، سه تا اشکال داره. یکی ثمره نداره، یکی توضیح واضحاته، یکی حکم ارشادیست. عرض میکنیم این سه اشکال که بعضی از این اشکالات در کلام آقای خویی هم بود، هر سه قابل جوابه. اما این که می فرمایید لا حرج عقلی، برای ما ثمره نداره، چون لا حرج عقلی یعنی قبل از شریعت. اینو دقت کنید، در تحلیل مسلک حق و طاعه به حکم عقل که جمعی از محققین در مقابل براءت عقلی از جمله صاحب منتقا مرحوم محقق داماد و شهید صدر در مقابل براءت عقلی قائل به حق و طاعه، اونجا ما توضیح میدیم این که گفته میشود اشیا قبل از شرع به حکم عقل محظور و ممنوعن یا اباحه و لا حرج عقلی است، آیا قبلیت زمانی است یا قبلیت صدوری است؟ این توضیحات لطیفش جای خودش میاد. یعنی آیا مقصود این است که قبل از این که دینی بیاید مردم به حکم عقل آزادن یا دست بسته، یا نه این قبلیت صدوریه، یعنی چه قبل از شریعت چه بعد از شریعت؟ تا نهی صادر نشده باشه نسبت به یک شیء به حکم عقل آزادیم. ما در توضیحات اونجا خواهیم گفت به حکم قرائنی قبلیت صدوری است، یعنی تا قبل از این که نهی نسبت به شیء صادر بشه ما به حکم عقل آزادیم، لا حرج عقلی داریم. این لا حرج عقلی هم ثمره داره. اونجا ثمرات رو استقصا میکنیم. الان بخوایم بحث کنیم یه بحث حاشیه‌ای میشه، طولانی هم میشه. لذا اینجا به شهید سه به محقق اصفهانی عرضمون این است که قبلیت صدوری است، یعنی قبل از صدور نهی لا حرج عقلی است، ما آزادیم به حکم عقل، و این آزادی به حکم عقل ثمراتی داره. این براءت عقلی در جای خودش آثاری داره که آثارش اونجا استقصا میکنه. پس این که گفتید لا ثمره فی نخیر ثمره داره، اونجا ثمرات چه بررسی میکنه؟ این جواب از اشکال اول. جواب از اشکال دوم، در احتمال دوم فرمودن لا حرج عقلی قبل از شریعت توضیح واضحاته. خب به محقق اصفهانی عرض میکنیم اگه توضیح واضحاته این همه اختلاف بین علما چطور؟ کدوم توضیح واضح؟ ما جمعی از علما داریم میگن قبل از شرع به حکم عقل حذر عقلیست. 6 تا 7 تا دلیل میارن بحث میکنن، جمعی برمیگردن میگن نه قبل الشریعه لا حرج عقلیست، آزادیم. باز دلیل میارن. جمعی از محققین میگن ما نمیدونیم عقل چی میگه، قبل الشرع آزادیم یا نه، متوقفیم، نمیدونیم. این شد مسئله توزیع آزاد، مسئله ای که سه نحله و سه گرایشه درش. امام بفرماد کل شیء مطلق حتی یرد فی نهی، هر شیئی به حکم عقل مباحه تا نهی صادر بشه. لا حرج عقلی است در مسئله اختلافی. امام بفرماید این توزیع واضحاته؟ توزیع واضحات نیست. اما اشکال سوم ایشون، شهید صدر، اشکال سوم که مشترک الورود با مدرسه نجفه، ایشون فرمودن که وظیفه و شأن امام در کبرای کلی بیان احکام ارشادی نیست، لذا اصل اینه که یه حکم تشریعی میخواد بیان کنه، پس اشاره به لا حرج عقلی نیست. این هم آقای خویی داشتن، هم محقق اصفهانی. خب اینم قابل پذیرش نیست. چرا؟ به خاطر این که امام و نبی معلن احکامی هستن که از ناحیه خداوند تشریع میشه، لذا در رتبه متأخر از ذات مقدس حق هستم. خود خداوند در موارد کثیره احکام ارشادی بیان میکنه، اطیع الله و اطیع الرسول، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، لا تظلمون ولا تظلمون. وقتی خود خداوند من شأنه احکام ارشادی بیان کنه، به طریق اولا شأن نبی و امام بیان احکام ارشادی است، مخصوصا احکام عقلی که بر مردم مخفی شده باشه لجهاتی. وظیفه امام بیان، لذا در کلام حضرت امیر که امیر کلام است، یکی از اهداف بعثت انبیا رو می‌فرماید لیثیروا دفائن العقول، تا اون چه رو که عقل میگفته و مدفون شده، هواهای نفسانی، احوا و قوانین خودساخته مردم جلوم اون احکام عقلی رو گرفتن، وظیفه انبیا اینه که دفائن العقول رو اظهار کنن. پس بنابراین این که شأن امام بیان احکام ارشادی نیست، این قابل پذیرش نیست. نخیر، شأن امام هم هست. ثانیا، سلمنا اصل و قانون اولی در کلمات نبی و امام اینه که در مقام تشریع احکام شرعیه الهیه رو بیان میکنن، نه در مقام ارشاد به حکم عقل. خب اگر این مقام با یه ظهور لفظی تعارض کرد، لا محاله اون ظهور لفظی مقدمه. لذا شما در اطیع الله و امثال اینا مگه حمله بر ارشاد نمی کنی؟ خب در روایت محل بحثم محقق خراسانی ادعاش اینه، ایشون میگه ورود ظهور داره در صدور نه وصول، لذا اصالت و ظهور یقتضی اباحه واقعی باشه، به معنای لا حرج عقلی باشه. ای خود قرینه میشه امام در مقام بیان و حکم عقلی هم در مقام تشریع نیستن. اگه محقق اصفهانی میخواد مناقشه کنه، قبل از مطلب دومشون ابتدا باید ادعای ظهور مرحوم آخوند رو رد کنه، مناقشه کنه، بگه نه حدیث ظهور نداره در این که وصول به معنای از کنم که ورود به معنای صدور باشه، بلکه به معنای وصوله. لذا اگه اون ادعا رد نشه، اون احتمالات اول محقق اصفهانی قابل رد نخواهد بود. حالا للکلام تتمتون یه جنبندی کلام محقق اصفهانی و مرحوم آقای خویر خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Thank you.